تراک 77 صفحه 298. حقیقت مطلب و آنچه که در آن شکی نیست این است که تمدن و اصلاح حال دنیا و همچنین عبادت و اصلاح حال آخرت را وحی الهی به انبیای گذشته و امتهای آنان آموخته و آنان را به انواع عبادات و وضع قوانین کلی که عقل سلیم نیز آن را درک می کند، مانند دستورات راجع به همزیستی صالح و اجتناب از ظلم و اسراف و اعانت ظالم و از این قبیل خیرات و شرور هدایت کرده است. و ریشه تمامی تجهیزات و وسایل تمدن امروز همین وحی است که به انبیای گذشته می شده. انبیا علیهم السلام بودند که مردم را به اجتماع و تشکل جامعه دعوت نموده و آنان را به خیر و صلاح و اجتناب از شر و فحشا و فساد واداشتند و در این مسئله عادل بودن و یا ستمگر بودن زمامداران آن روز جوامع بشری هیچ تأثیری نداشته است. این جریان کلیات احکام بود و اما تفاصیل و جزئیات آن قبل از ظهور دین اسلام جز در تورات در هیچ کتاب آسمانی نازل نشده بود، گرچه بعضی از احکام جزئی که در تورات است شبیه به احکامی از شریعت حمورابی است، الا اینکه به هیچ وجه نمیتوان گفت احکام کلیمیت همان احکام حمورابی است که خداوند آن را در کلیمیت امضا نموده، زیرا آن شریعتی که خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرستاد در فتنه بخت و نصر از بین رفته و از تورات آن جناب اثری باقی نماند. در این فتنه جز عده قلیلی که به اسارت به بابل رفتند همه بنی اسرائیل قلع و قمع شده و شهرهای ایشان به کلی خراب گردید و آن عده قلیل همچنان در بابل و در قید اسارت میزیستند تا آنکه کوروش پادشاه ایران پس از فتح بابل آزادشان ساخته و اجازه برگشتن به بیت المقدس را به ایشان داد و دستور داد تا ازرای کاهن تورات را پس از آنکه نسخه هایش به کلی از میان رفته و متن معارفش فراموش شده بود بنویسد. او نیز الگویی از قوانین بابل که در بین کلدانی ها متداول بود برداشته و به اسم تورات در میان بنی اسرائیل انتشار داد. پس به صرف اینکه شریعت حمورابی مشتمل بر قوانین صحیحی است، نباید آن را قوانین آسمانی دانسته و به امضای خدای تعالی ممضا نمود. و در کافی به سند خود از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ذیل آیه الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم فرمود مراد از این ظلم شرک است. پاورقی یک کافی جلد 2 صفحه 293 حدیث 4. ادامه متن. و نیز در همین کتاب به طریق دیگری از ابی بصیر از آن جناب روایت کرده که فرمود مراد از ظلم شک است. پاورقی 1. مؤلف این روایت را عیاشی هم در تفسیر خود از ابی بصیر از آن حضرت روایت کرده. پاورقی 2. در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از آن جناب چنین نقل کرده که گفت از آن جناب از معنای آیه الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم پرسش نمودم. فرمود ای ابا بصیر، پناه میبریم به خدا از اینکه از کسانی باشیم که ایمان خود را به ظلمی تباه ساختند. آنگاه فرمود اینها همان خوارج و اصحاب ایشانند. پاورقی 3. و نیز در تفسیر عیاشی از یعقوب ابن شعیب از امام ابی عبدالله علیه السلام روایت شده که در ذیل آیه ولم یلبسوا ایمانهم بظلم فرمود مراد از ظلم زلالت و مافوق آن است. پاورقی 4. مؤلف گویا مراد امام علیه السلام از زلالت شرکی است که در حقیقت ریشه همه ظلم هاست و مراد از مافوق زلالت گناهان و ظلم هایی است که سربار زلالت باشد. ممکن است مراد از زلالت گناهانی باشد که خفیفترین درجات ظلم را دارا باشد و مراد از مافوق زلالت شرک منتها درجه زلالت است بوده باشد، زیرا هر گناهی زلالت و گمراهی است. در این روایات همانطوری که ملاحظه می کنید در تفسیر ظلم تفننی به کار رفته، یکی آن را به شرک و دیگری آن را به شک تفسیر نموده، یکی آن را به زلالت خوارج و دیگری به ولایت دشمنان اهل بیت معنا کرده است و این خود از شواهد گفتار قبلی ماست که گفتیم ظلم در آیه مطلق است و اطلاقش همه مراتب ظلم را به حسب اختلاف مراتب فهم مردم شامل می شود. پاورقی ها 1. کافی جلد 2 صفحه 399 حدیث 4. دو و سه و چهار، تفسیر عیاشی، جلد یک، صفحه 366، حدیث 47، 48 و 50. ادامه متن. گفتاری درباره شخصیت ابراهیم خلیل علیه السلام و سرگذشت او. در ذیل این عنوان بحث‌های قرآنی، علمی، تاریخی و غیره که باید هر کدام را جداگانه متعرض شد. 1. داستان ابراهیم از نظر قرآن. آنچه از قرآن کریم در این باره استفاده می شود این است که ابراهیم علیه السلام از اوان طفولیت تا وقتی که به حد تمیز رسیده در نهانگاهی دور از جامعه خود می زیسته و پس از آن که به حد تمیز رسیده از نهانگاه خود به سوی قوم و جامعهش بیرون شده و به پدر خود پیوسته است و دیده که پدرش و همه مردم بت می پرستند و چون دارای فطرتی پاک بوده و خداوند متعال هم با ارائه ملکوت تاییدش نموده و کارش را به جای رسانده بود که تمامی اقوال و افعالش موافق با حق شده بود، این عمل را از قوم خود نپسندید و نتوانست ساکت بنشیند. لاجرم به احتجاج با پدر خود، پاورقی یکم، پرداخت او را از پرستش بت‌ها منع و به توحید خدای سبحان دعوت نمود. باشد که خداوند او را به راه راست خود هدایت نموده از ولایت شیطان دورش سازد. پدرش وقتی دید ابراهیم به هیچ وجه از پیشنهاد خود دست بر نمی دارد، او را از خود طرد نمود و به سنگسار کردنش تهدید نمود. ابراهیم علیه السلام در مقابل این تهدید و تشدید از در شفقت و مهربانی با وی تلطف کرد و چون ابراهیم مردی خوشخلق و نرم زبان بود، در پاسخ پدر نخست بر او سلام کرد و سپس وعده استغفارش داد و در آخر گفت در صورتی که به راه خدا نیاید او و قومش را ترک گفته ولی به هیچ وجه پرستش خدا را ترک نخواهد کرد. پاورقی دوم. از طرفی دیگر با قوم خود نیز به احتجاج پرداخته و درباره بت‌ها با آنان گفتگو کرد. پاورقی سوم. با اقوام دیگری هم که ستاره و آفتاب و ماه را می پرستیدند احتجاج نمود تا اینکه آنان را نسبت به حق ملزم کرد و داستان انحرافش از کیش بت پرستی و ستاره پرستی در همه جا منتشر شد. پاورقی چهارم. روزی که مردم برای انجام مراسم دینی خود همه به خارج شهر رفته بودند، ابراهیم علیه السلام به عذر کسالت از رفتن با آنان تخلف نمود و تنها در شهر ماند. وقتی شهر خلوت شد، به بتخانه شهر در آمده و همه بتها را خرد نمود و تنها بت بزرگ را گذاشت. شاید مردم به طرف او برگردند. وقتی مردم به شهر باز آمده و از داستان با خبر شدند، در صدد جستجوی مرتکب آن برآمده سرانجام گفتند، این کار همان جوانی است که ابراهیم نام دارد. پاورقی ها. 1. در تمام مواردی که نام پدر حضرت ابراهیم علیه السلام برده شده است، مراد عموی ایشان است. 2. سوره مریم آیه 41 تا 48. 3. سوره انبیا آیه 51 تا 56 و سوره شعرا آیه 69 تا 77 و سوره صافات آیه 83 تا 87. 4. سوره انعام آیه 74 تا 82. ادامه متن. ناچار ابراهیم را در برابر چشم همه احضار نموده و او را استنتاق کرده پرسیدند آیا تو با خدایان ما چنین کردی؟ ابراهیم علیه السلام گفت این کار را بت بزرگ کرده است و اگر قبول ندارید از خود آنها بپرسید تا اگر قدرت بر حرف زدن دارند بگویند چه کسی به این صورتشان درآورده. ابراهیم علیه السلام قبلاً به همین منظور تبر را به دوش بت بزرگ نهاده بود تا خود شاهد حال باشد. ابراهیم علیه السلام می دانست که مردم درباره بت‌های خود قائل به حیات و نطق نیستند، ولیکن می خواست با طرح این نقشه زمینه‌ای بچیند که مردم را به اعتراف و اقرار بر بیشعوری و بیجانی بت‌ها وادار سازد. و لذا مردم پس از شنیدن جواب ابراهیم علیه السلام به فکر فرو رفته و به انحراف خود اقرار نمودند و با سرفکندگی گفتند تو که می دانی این بت‌ها قادر بر تکلم نیستند. ابراهیم علیه السلام که غرضی جز شنیدن این حرف از خود آنان نداشت بیدرنگ گفت آیا خدای را گذاشته و این بت‌ها را که جماداتی بی جان و بی سود و زیانند می پرستید؟ اوف بر شما و بر آنچه می پرستید. آیا راستی فکر نمی کنید؟ و چیزهایی را که خود به دست خودتان می تراشید می پرستید و حاضر نیستید خدا را که خالق شما و خالق همه مصنوعات شما یا اعمال شماست بپرستید؟ مردم گفتند باید او را بسوزانید و خدایان خود را یاری و حمایت کنید. به همین منظور آتشخانه بزرگی ساخته و دوزخی از آتش افروخته و در این کار برای ارضای خاطر خدایان همه تشریک مسائی نمودند و وقتی آتش شعله ور شد ابراهیم علیه السلام را در آتش افکندند. خدای متعال آتش را برای او خنک گردانید و او را در شکم آتش سالم نگه داشت و کید کفار را باطل نمود. پاورقی یکم. ابراهیم علیه السلام در خلال این مدت با نمرود هم ملاقات نموده و او را نیز که ادعای ربوبیت داشت مورد خطا و احتجاج قرار داد و به وی گفت پروردگار من آن کسی است که بندگان را زنده می کند و می میراند. نمرود از در مغالطه گفت من نیز زنده می کنم و می میرانم. هر یک از اسیران و زندانیان را که بخواهم رها می کنم و هر که را که بخواهم به قتل می رسانم. ابراهیم به بیان صریح تری که راه مغالطه را بر او مسدود کند احتجاج نمود و گفت خدای متعال آن کسی است که آفتاب را از مشرق بیرون می آورد. تو اگر راست می گویی از این پس کاری کن که آفتاب از مغرب طلوع کند. در اینجا نمرود کافر مبهود و سرگشته ماند. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. سوره انبیا آیه 56 تا 70 و سوره صافات آیه 88 تا 98. 2. سوره بقره آیه 258.